این جلسه بحث انتقال انجمن اسلامی پزشکان راجع به ایجاد زن در اسلام با تلاوت کتاب کلام الله مجید شروع می‌شود. جمعه 18 آذر ماه 1345.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در درباره مسئله حجاب و عرض کردیم که در اینجا دو مسئله، یکی راجع به این که بر زن چه چیزی واجب و لازم است و دیگر این که برای مرد چی حرام است و چقدر در چی جایه. یه تذکری باشه از رؤوس مطالب، اموری که مسلمه این است برای زن نسبت به غیر محارم پوشندن غیر صورت و کفه، این جزء مسلمات و ضروریات است. یعنی در ما ورای وجه و کفه نه ما در قرآن یا حدیث میتونیم دلیلی پیدا کنیم برای اینکه واجب نباشد، بس که همه دلیل ها در این است که پوشندنش واجب است، و نه حتی در میان فتواها قائلی وجود دارد. پس اون اساسا روش بحث کنیم. بحث فقط و فقط راجع به وجه و کفین است و بحث. اما در مسئله نظر برای مرد آیا جایزه هست نظر کردن به اجنبی به غیر محارم، اون هم باز این جهت قطعی و مسلم است که اگر نظر تلذذی باشد، یعنی نظری باشد به قصد تلذذ و برای تلذذ، باز هیچ شک و بحثی نیست که اون هم حرام است. کما این که اگر نظر تلذذی و به قصد تلذذ نباشد ولی خصوصیت ناظر و منظور الیه مجموعاً در شرایط و وضعی قرار دادن که ریبه هست، ریبه یعنی خوف لغزشی پشت سر این نظر هست، اون هم حرام است. که این دوتای آخر، یعنی نظر تلذذی و نظر ریبه، همینطوری که بر صورت اجنبی حرام است، در صورت محارم غیر زن شرعی، در صورت مثلا خواهر و مادر و زن پدر و دختر، در صورت اینها هم قطعا حرام است. حتی نگاه کردن در صورت مرد هم، مرد مثلا جوان و امرد و پسر بچه، اینها که نگاه کردن به اینها مسلم اشکال ندارد، ولی اگر نگاه کردن تلذذی باشد یا نگاه کردنی باشد که خوف وقوع در حرام هست، فرقی حرام میشه دیگه درش بچه. پس فقط نقطه نظر این دو مسئله است: آیا برای زن پوشندن صورت و دو کف، که مقصود چپ حالا خصوص چپ نیست، اما از چپ دست پشت دست، یعنی دست تا اینجا که به این بند دست میاد، آیا برای زن واجب است یا واجب نیست؟ و دوم این که برای مرد نگاه کردنی که تلذذ و ریبه نباشد جایز است یا جایز؟ از این دو مسئله، از نظر اخبار و روایات، تقریبا یک امر مسلمی هست و بلکه ظاهر مفهوم آیه همین جور است که از خود آیات و از روایات کاملا میتوان فهمید که نه برای زن پوشندن صورت و کفین لازم است و نه برای مرد نگاه کردنی که در اون نگاه تلذذ و ریبه نباشد اون نگاه کردن حرام است. که ما روایاتش را قسمتی البته نه همشون خیلی زیاده قسمتی از اونها را ما در اون جلسات پیش خوندیم و حالا من باز بعضی هاش را دوباره میخونم که شما از اینجا باز مجموعه میشه یک قرائنی به دست آورد. مثلا در یه روایتی هست از حضرت رضا علیه السلام مثل این که کسی سوال میکنن راجع به این که میگه به مادر زن اینجور سوال میکنه ان الرجل یحل له ان ينظر الى شعر اخت امرأته، آیا برای مرد جایز است که به موی خواهر زنش نگاه کنند؟ فقال الله الا ان تكون من القواعد، نه جایز نیست مگر از زنان قواعد باشد. قواعد که حالا هفتم عرض کردیم زنانی که از لحاظ سن به حدی که بر سن رسیدن که از حد ازدواجشون گذشتن. قلت له اخت امرأته و الغریبه سواء، پس خواهر زن و زن غریبه مانند هم هستند؟ قال نه. وقت فمالی من النظر الیه منها، بعد گفتم پس بنابراین من چقدر میتونم به اون نگاه کنم؟ این دوگوی میرسونه در حالی که از قواعد باشد ها، فقال شعرها و ذراعها، به موش و ذراعش میتونه نگاه کنیم. از این یعنی فرد دوم، سؤال دوم در صورت ایست که از قواعد باشد، چون اول فرمود که جایزه نگاه کردن. ببینید هر جا در هر موردی که سؤال میکنن روات از یکی از امام ها که آیا جایزه یا جایز نیست، یک جا حتی نداره که نگاه کردن به صورت آیا جایزه یا جایز نیست. صحبت به نگاه کردن بود، یعنی اون چیزی را که فکر می کنن جایزه هست یا جایز نیست، استثناء هست یا استثناء نیست، فقط راجع به موی هست، ولی راجع به صورت هیچ سؤال نمیشه. روایت دیگری هست از حضرت رضا علیه السلام راجع به پسر بچه، فرمود یو خدل غلامو به صلاته و خوبت مصاب سنید، بچه به 7 سالش که میرسد باید وادارش کنند به نماز، باید عقدش بکنند به نماز. از اون وقت وادارش کنند واجب نیست، ولی وادار کردن تربیتی که این کار اون سیگیره و عادت کنند. فلا تغفل مرأة شعرها منه حتی یحتلم، و زن یعنی خیال نکنه چون از 7 سالگی باید نماز بکنه پس از 7 سالگی هم حکم مرد رو داره و زنها باید خودشون عضو بپوشنن، نه، نماز رو از 7 سالگی باید وادارش کنن، ولی زن موی خودش رو از اون لازم نیست بپوشاند تا وقتی که به حد احتلام و بلوغ برسد. باز ببینید موضوعی را که ذکر می کنند با پوشندن موی است. هیچ این مسئله مطرح نیست که زن صورتش را نپوشاند از او تا وقت به حد بلوغ برسد. زن مویش را نمی پوشاند تا مادامی که لازم نیست بپوشاند قبل از اینکه به حد بلوغ برسد. باز راجع به خواجگان، راجب خواجگان یه مسئله ایست، البته اینم از جاهاییست که روایات خیلی دلالت دارد، گویی که فتوا چندان با این روایات موافقت ندارد، این است که ببخشید قبل از این که مسئله خواجگان رو راجب مطلق مملوک یعنی آیا همون جوری که کنیز مرد به مرد محرم است، غلام زن به زن محرم است یا محرم نیست؟ این تعبیر محرم بودن من غلط میکنم و البته ادا همدرم این اشتباه میگم، چون این تعبیرش که دیگران دارن و میخوام بگم اینجور نباید تعبیر کرد. فرق هست میان این که بگیم که محرم است و آثار محرمیت دارد که مثلا تلسون که ازدواج رو با هم دیگر جایز نیست، یا نه جایز است نگاه کردن او به موی این، ولی محرم به اون معنا نیست. لازم نیست که اگر ما گفتیم که غلام یک زن جایز است که موی اون زن یا ساق اون زن نگاه کند، معناش اینه که پس اینا محرم هستن، مثل تلسون که پدر شوهر و عروس هستن، اون احکام محرمیت بهش وارث نه اون نیست. ولی این تعبیر بعضی ها کردن، ما هم از اینو پیروی کردیم. وقتی که سوال می شود در این زمینه جوابی که هست این است که لا بأس ان یرى المملوك الشعر و الساق، مملوک مانعی ندارد که موی زن یا ساق زن رو ببیند. باز اون موضوعی که روش بحث می شود موی و ساق و این چیزهاست، نه چهره و راجع به خواجگان یک بحثی هست. راجع به خواجگان که آیا خواجه اهم از این که مملوک اون زن باشه یا نباشه. اگه خواجه مملوک باشه که داخل در مطلق مملوک هست، و البته مملوکی که خواجه باشه بیشتر احتمال به قول اونها محرمیتش هست. و اگر نه، همین مسئله خواجه حرمسراها که از قدیم هم معمول بود که سلاطین اینها رو توی حرم می بردن و این رو از نظر شرعی هم به این فتوا عمل می کردن. البته فتوای همه نیست که خواجه محرم هست، خواجه نامش حکم زن رو دارد با زن دیگر. روایتی دارن که از حضرت رضای کسی سوال کرد که آیا زنهای قره و آزاد، چون کنیز که از کشوندنش واجب نیست، آیا باید از خواجگان قناع بگیرن یا نه؟ قناع همون چیزی بوده به سر میپوشیدن. بعد از قناع سوال میکنه. فقال فرمود کانو یدخلون علی بنات عبد الحسن ولا یتقنعن، فرمود نه، اینها بر خواهران من دختران پدرم موسی بن جعفر در خانه اونها وارد می شدن و اونها هم قناع نمی کردن، از اونها تقنع نمی کردن. راجع به چیز؟ راجع به زنان اهل ذمه بحثی هست، اون رو جداگانه باز بحث می کنیم. یعنی زنان کفاری که در ذمه مسلمین باشن، البته اینم گفتن اختصاص هم نداره که اهل ذمه باشن، در واقع نساء کفار است مطلقا، که این فتوا هم تقریبا تطابق داره. بر این نگاه کردن به موها و دستهای زنان کفار مثل یهودی ها، مسیحی ها، ارمنی ها، زردشتی ها، و بلکه اونهایی که حتی هیچی که از اینها نباشن، مانعی ندارد. و اون حدیثی که از پیغمبر روی این در این زمینه نقل کردن، پیغمبر اینجور فرمود لا حرمت للنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن، حرمتی برای زنان اهل ذمه نیست، احترامی برای آنان نیست. یعنی خود جهتی که موضوع حجاب حرمت زن است، حرمتی برای اونها نیست که نگاه کرده بشود به موهایشون و به دستهایشون. اونها خب معمولا بوده است که موها و دستهایشون را نمی پوشندن، فرمود مانعی ندارد. حضرت امیر هم روایت نقل کردن که فرمود لا بأس بالنظر الى رؤوس النساء من اهل الذمه، مانعی ندارد، مانعی نیست نگاه کردن به سر زنهای اهل کتاب. هر جا تو شما سراغش میدید، ببینید اساسا اون موضوعی که در هر جا یه استثنایی وجود دارد، در اون استثنا موضوع وجه و کفین وجود نداره. همش استثنا میاد روی موی سر، ذراع، دستها، آیا اینها جایز یا جایز نیست. و حال اون که اگر نگاه کردن به صورت و کفین حرام میبود، اصلا اینها باید در استثناء ها ذکر می شود. یعنی از باوری هست که آدم بگه که نگاه کردن به، یعنی هیچ کسی نگفته این حرف، البته به سر زنان اهل کتاب مانعی نداره، اما به صورت چه مانعی داره؟ چون اون مفروغ اهل بوده، اون که دیگه اهل کتاب و غیر اهل کتاب نداره، اون مفروغ اهل بوده که در همه جا جای دست نگاه کردن، اونی را که سوال می کردن و جواب می دادن فقط موضوع مو و سر و دست ها بودن. البته راجع به این زنان اهل کتاب این الفاظ فتوا مورد اتفاق است. چیزی که هست، بعضی از علما عقیدهشون هست که ما باید ببینیم در اون زمان که زمان پیغمبر بوده است چه مقدار از بدن رو اینها نمی پوشیدن، سرشون رو مسلم نمی پوشیدن، دستهاشون رو هم تا یه حدودی نمی پوشیدن. خب اونقدر مسلمه که نگاه کردنش مانعی نداره. البته در همه اینها اینو من جلوتر شما چه ترجمه‌شون عرض کردم. در تمام اینها، در تمام استثناها نگاه کردن بدون تلذذ الا یک جا، الا یک جا در نگاه کردنی که انسان در مقدمه خطبه، در مقدمه خواستگاری که زنی را میخواد ببیند برای ازدواج، اونجا اگر که حتی تلذذی هم باشه که قهرن تلذذ درش هست، یه کسی که به عنوان خواستگاری یه دختری رو میخواد ببیند برای ازدواج مستلزمه، حتی ریبن درش هست، خریداری هست کردیم، در نگاه خریداری با اینکه این جهت هم هست مانعی نداره، اما به جهت خریداری باشه. توجه داشته باشید، توجه داشته باشید، لرد میکنه. ببینید آقا، ببینید انسان آقا در جایی که فرق از میان قانونی که فرض کنید که خود بشر وضع میکنه و دولت وضع میکنه و قانونی که خدا وضع میکنه، انسان اگه از قانون دولت میخواد پیروی بکنه، در وجودی پیروی میکنه که اون منطق لفظ قانون میگیره، ولو برخلاف روح قانون هم عمل بکنه، میگه قانون که اینجور گفته مگه دیگه رفتار نکرد. اما قانون الهی که انسان وقتی روح قانون رو میدونه که اگر به حکم وجدانش میخواد عمل بکنه، این سر خدا که نمیشه کلا گذاشت که چیکی شما اظهار کنید و اون چیکی کتمان کنید، یعنی از نیتهای شما آگاه هست که به چه قصدی میرید و با چه نیتی میرید. از این کلمه غیر مسکونتین یه نکته بیشتر انسان میتونه بفهمد و اون این است که فلسفه این که ممنوع است انسان برود به خانه مسکونی افراد سر زده برود، دو چیز است، یکی اون موضوع ناموسی است، یعنی موضوع زن است، و یکی دیگه اساسا زندگی خصوصی افراد محل رازهای شخصی است. غیر از موضوع زن هم هر کسی در اتاق خودش یه چیزهایی داره که بسا هست که مایل نیست دیگران بفهمن، یه اختص به این قضیه نداره. وقتی که انسان به محل خصوصی زندگی کسی وارد می شود، نباید بی اجازه وارد بشود، سردره وارد بشود، حتما باید اول اعلام بکند یک نهلی که من میخوام وارد بشم، ولو علم داره به رضایت او، ولو علم داره رفیق شماست، میدونید که او 100% علم میدونید، 100% راضی است به ورود شما، اما در این حال میدونید که شما به اتاق خصوصی او دارید وارد میشید و این را احتمال میدید و هستم که در این حال هر چه دو نفر با هم دیگر رفیق باشند، باز بالاخره هر کسی برای خودش در زندگی خصوصی اسراری دارد، اصلا دلش نمیخواد در دیگران بفهمم، نباید انسان سلب دوارد بشه. این در واقع آیهی بود راجع به ورود، و در حقیقت از اون جهت که خانه های مسکونی بیشتر به موضوع زن ارتباط دارد، این آیات مربوط بود به کیفیت برخورد کردن با دیگران و با زنها در داخل منزلشون، یه ادبی بود مربوط به این. حالا از اینجا وارد اون آیه میشیم که تقریبا به موضوع حجاب ارتباط زیادی دارد، بلکه اسمش آیه حجاب نیست ولی آیه حجاب هست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. پیغمبر به مؤمنین بگو یغضوا من ابصارهم. اینجا هم باید که دو کلمه را در اینجا معنی کنیم، یکی کلمه غض، یکی کلمه ابصار که جمع بصر است. اما کلمه ابصار ممکن است بگید که معنی نمیخواد این چشم ها، نه، در این حال این نکته را توجه داشته باشید، چشم معنای ابصار یا بصر چشم نیست، دیده است، دیده. ما در فارسی نگاه نه اجازه بدید، ما فارسی گاهی وقتا کلمه چشم به کار میبریم، میگیم مثلا در غزل ها چشم مست تو چنین و چنان، گاهی وقتا کلمه دیده به کار میبریم، وقتی میگیم دیده یا دو دیده میگیم یعنی دو چشم، اما از نظر مفهوم فرق داره، مورد استعمال اینها فرق میکنه. چشم در حقیقت به این عضو گفته میشه از همون جنبه عضوی که یک عضوی هست و یک وظایفی رو داره انجام میده، دیده وقتی میگن به این چشم از اون جهت که میبیند، یعنی عنایت به اون جنبه دیدن هست، عنایت به اون کارش هست نه به خود این. اگر میخوام مثلا قشنگیش وقتی میخوام توصیف بکنم،
اینجا یک کلمه چشم بکنه. این وقت شعرا در غزل وقتی که میخوان که راجع به غزل اگر غزلی میخوان بگن و از چشم یار رو میخوان توصیف بکنن، یک کلمه دیدن میارن اونجا که خود چشم، هیئت چشم، وضع چشم، نمیدونم چشم درست باشد، ریز باشد، بادومی باشد، نباشد، خود چشم. ولی وقتی که عنایت به جنبه دیده هست اون کلمه دیده رو میگن. مثل اینکه اون شعر اگه یادم بیاد، شعر فردوسی هر که یادش هست، مرنجان چیز
دو بیننده را
دیده را فایده آن است
که دلبر
بیند. بله، اتفاقا همون خوب شعری آوردی، دیده و فایده آن است که دلبر بیند. اونجا چون جنبه دیدن به کار رفته، کلمه دیده به کار برده. همینجوره او از نظر وظیفه شه، او از نظر تشریع و هیئت و خصوصیت. بله،
ببینندگان آفریننده را
نبینی، نبینی مرنجون ببیننده را. راست اینجا، اینجا کلمه افسرین دیده ها، چون عنایت به جنبه دیدن است. اگر میگو غز عین یه مفهوم داشت، شاید درست مفهوم نمیفهمون، و گفت غز بصر یه مفهوم خاصی داره. اینجا دیگر کلمه غز است. یک چیزی که خیلی وقتا اشتباه میشه این استعمال، یعنی معنی کردن غز به جای غمز. ما یک غمز داریم با غین و میم و زاد، یک غز داریم که غین است و دو تا زاد. غمز پوشیدن است، میگن غمزعین کن، یعنی چشم بپوش، یعنی صرف نظر کن. غمزه این معمولا اگر دیدن یعنی چشم پوشی، یعنی اون وقتی که انسان چشم رو روی همدیگر کاملا میگذاره، این پوشیدن چشم است. ولی کنایه میارن از این که انسان صرف نظر بکنه، میگه غمزه این کن، یعنی چشمات ببند، از اون چشمات بپوش. غمزه این یعنی این که چشم، اینجا کلمه این بکار میبرن، چون مقصود نه پلکار روی همدیگر بگذار، مقصود نه خود پلکار روی همدیگر بگذار، متاش کنایه آورده میشه از اینکه نظر خودت از اون صرف نظر بکن. غمز عین معنی اصلی رو لغوین پلکار رو میام دیگه گذاشتن. غمز بصر یعنی چه؟ غمز معناش نقص است، یعنی خواهش دادن، نه پوشوندن، خواهش دادن. حالا من قرینش الان عرض میکنم از خود قرآن کریم، اتفاقا همینجا آمد سوره لقمان، وقصد فی مشیه که وقفاد من صوتی، اعتدال را در رفتار خودت رعایت کن، قصد به میان روی را در راه رفتن خودت رعایت کن. وقفاد من صوتی و کاهش بده از صدای خودت، وقتی حرف میزنی فریاد نکش. فریاد کشیدن یعنی چی؟ بعد این نه انکر الاسوار لسوت الحمیر، یعنی صدای بلند کشیدن که هنر نشد. از همه صداها منکرتر صدای علاق از خیلی پریاد میکشه، این که هنری نشد. اینجا بغض از نسوتک معنیش چیه؟ معنیش کاهش بده از فریاد، از فریاد خوده کاهش. نه معنیش اینه که اساسا هیچ فریاد خودت بلند نکن، اساس صدات بلند نکن. صداشون یه حد طبیعی داره، یه حد معمولی داره. در اون حد معمول انسان نباید که زیادتر از حد معمول این حنجره خودش را اذیت بکنه. اینجا بغض از من صوته، اتفاقا اینجا با کلمه من ذکر شده است، کاهش بده از صوت خوده، یعنی زیاد صدات نکش. یا رزون افسارهم معناش اینه که در دیدن خودشون کاهش بدن. حالا کاهش بدن یعنی چه؟ این را بعد ما باید بکنه که روایت درست معنی بکنیم و معنی خواهیم کرد. مقصود همین است که خیره نشوند در نگاه های خودشون. خود نگاه که همون دیدن هست، عمل دیدن هست. یه وقت انسان به اصطلاح، ببینید به قول چیزها میگن، به قول اصطلاحی دارن علمای اصولی، اینها میگن نظر انسان گاهی وقتا جنبه استقلالی دارد، گاهی جنبه عالی دارد. شما با یکی کسی که صحبت میکنید، یه وقت وقتی که صحبت میکنید محض قیافه خود این آدم هستید، لازم نیست بازم با یه مردی بگید. در حالی که دارید صحبت میکنید، هی دارید ورانداز میکنید که مثلا این مثلا کراواس چجوری بسته است، این مثلا موهای سرش چجوری اصلاح کرده است، چجوری کچ کرده است. و شما به این که نگاه میکنید، خود این رو دارید مطالعه میکنید. دو نوع دیدن است،
دیدنی که خود دیدن، دیدن برای خود دیدن است. یعنی خود دیدن موضوعیت داره، نگاه کردن خودش موضوعیت داره، و یه نگاه کردن است که این نگاه کردن یک وسیله و یک مقدمه است و از لوازم مخاطبه است، از لوازم سخن گفتن است. اینا رو تو موضوع انسان در وقتی که به یه چیز نگاه میکند، برای اینکه به اون چیز نگاه بکند، تمام ذهن خودش رو متمرکز میکنه در اون شیئی که میبیند. ولی وقتی که انسان به یه چیز نگاه میکنه از اون جهتی که میخواد مثلا سخنی را گفته باشد، حرفی را به او القا کرده باشد یا حرف او را شنیده باشد، همون مقدار نگاه میکنه که بتونه به حرف او توجه کرده باشد. باز ما راجع به این کلمه بعد توضیح میدیم. حالا ما اجالتا میخوایم ترجمه آیات رو بخونیم، بعد باز در هر جمله توضیح بیشتری بدیم. و یحفظوا فروجهم، و به مؤمنین بگو که دامنهای خودشون را حفظ کنند، نگهداری کنند. از چی؟ از هر چیزی که روانی است، از فحشا و از نظر، هر دو. آیه یحفظوا فروجهم در اخبار ما وارد در میان اعراب جاهلیت میدونیم که ستر عورت هیچ معمول نبوده است، نداشتن دیگه، نبوده و عادت بر این قضیه اساسا نداشتن، و اسلام آمد و ستر عورت رو لازم شمرد و واجب شمرد که حتما باید اینجا باید باشه. و یحفظوا فروجهم، و دامنهای خودشون را، عورتهای خودشون را حفظ کنند. البته همین چیزی که مسئله چیز، مسئله ستر عورت، با دو مرتبه داره دنیای متمدن به سوی همون عمل جاهلیت داره سوق داده میشه و هی دارن مرتب فلسفه براش ذکر میکنن که این کشف عورت خیلی چیز خوبی است. در یک کتاب دیگری، یک کتابی این آقای باز راسل داره به نام در تربیت، کتابش ترجمه کردن. بله، از جمله چیزایی که به قول خودشون را اخلاق تابو و بی منطق و خرافی میخونن این موضوع اصرار کردن پدر و مادر است. البته احساس پدر و مادر نداره، پدر و مادر است در این که عورت خودشون را از بچه های خودشون مخفی کنن. میگن نه، این دلیل نداره، بلکه بچه را از کنه بی خود یک کنجکاوی بی جهدی در بچه ایجاد میکنه و باید پدر و مادرها عورت خودشون را به بچه خودشون نشون بدن تا درست این هر هرچی که هست دوم اول متوجه بشن. بعد میگه که لااقل این کاری بکنن. حالا گاهی وقتا هفته یک باری مثلا برن صحرایی گردشی اونجا لخت اور بشن در جلو بچه هاشون. از کنم که نه، تابو این خودش یک داشتنی داره که اینو چرا بهش تابو میگن، یا حالا به سر رمزی شده از اخلاقهای بیمنطق. داستان تابو و توتن در پرستشایی که در قدیم بوده که یک خیالاتی میکردند و بعد پرستش میکردند، حالا اون یک جهتی داره که وقتی باید شده آمازم
که
نداشت
کنه
که
در
خیلن هم تابو بازی ترسیدی. بله، این کتاب نیست، یه چیزی هست، جوابو یه چیزی هست. و یه از اون فروجه هم و خلاصه فرمود به این که و دامن خودشون رو حفظ کنن، هم از فحشا و هم از نظر کردن و از نشون دادن، هر دو که ستر عورت در اسلام واجب است و نظر کردن به عورت غیر از زوجین، البته غیر از زوجین که نسبت به یک دیگر محرم هستن، عورت را مطلقا حتی شامل محارم درجه اول از قبیل پدر و ببخشید مادر و پدر برای دختر و مادر برای پسر شامل این هم البته می شود.
یعنی
مکروه، بله، ولی چیز نیست، ولی البته چیز نیست، حرام نیست البته.
چرا برای مرد خرج بودن؟
این نه، این معنای چی دست؟ این دامن است به طور کلی و این کنایه بوده که از قدیم می گفتن. و یحفظوا فروجهم و عورات خودشون را، ذلک از کالقه. بازی بینیم می خواهد بگه که این چیز بی منطقی نیست، این طهارت و پاکی و عفت و نظافت، این خودش یک نوع پاکی است، یک نوع نظافت است، یک نوع خلوص از رجز است، ذالک از کالاهم، این پاکیزه تر است برای آنها. ان الله خبیر بما یصنعون، خدا آگاه است به اون چی که اینها انجام میدهند. و از قضایایی که خود حضرت رسول نقل کرده اند، ایشان میفرماید به این که من از کودکی یک چند بار برای من یه حوادثی اتفاق افتاد، به احساس کردم که مثل این که یک قوه دیگری هست و یک مأموری هست که مراقب من و نمیگذارد من احیانا از این کارهایی که اهل جاهلیت میکنن بکنم. از جمله این است، میفرماید که من بچه بودم و با بچه ها بازی میکردم و طبق معمول هم بچه های عرب همون پیراهن های بلندی دارن و شلوار هم نداشتن. خانه یکی از رجال قریش رو اسم میبرد، بنایی میکردن و بچه ها روی همون ذوق بچه های خوششون میامد که برن اسباب لوازم یعنی اصلا مثلا سنگ و آجر و این حرفا مثلا بردارن بیارن جلو دست بناها بگذارن. اینا رو بچه ها می آوردن و در دامنشون می گرفتن، این سنگ ها رو می ریختن در دامنشون می بردن جلو و اون استابنا ها می گذاشتن و عورت این بچه ها مکشوف می شد. من رفتم یک سنگ گذاشتم به دامنم تا خواستم بلند کنم، مثل این که یک کسی با دست خودش زد دامنم افتاد. یک بار دیگه این کار کردم، با سنگ رو برداشتم، باز مثل این که احساس کردم یک کسی زد دامن من افتاد. فهمیدم که من نباید این کار رو بکنم و نکردم. یک دو تا قضیه دیگه مجد نقید و قل المؤمنات یا غوازن من از کنم که عمل یه معنی مطلقی داره، کار رو میگن، صنعت ساختن رو میگن، اون چی که میسازن، اون چی که میسازن. شاید مثلا در اینجا مجموع کارهایی را که در یک نظام قرار بگیره او را بهش یصنعون میگن. حالا چرا بالخصوص در اینجا یصنعون گفته الان من چونش فکر نکردم نظری نمیدم. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنها هم بگو که از نگاه خودشون و دیدن خودشون کاهش بدن. ببینید آقا، اینجا حکم برای زن و مرد هر دو علی السویه است، یه امتیازی برای مردها نیست. مثلا اگر به زن را منع می کردن از نگاه کردن، مرد منع نمی کردن، گفتیم یه تبعیضی است. چرا برای زن جایز نیست نگاه کردن مثلا یا خیره شدن، ولی برای مرد جایز است؟ این معلومه که یه ریشه دیگری داره، وقتی به تبعیض زن و مرد ندارد. و یحفظن فروجهن، و عورات خودشون حفظ کنن از فحشا و از نگاه کردن. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، آشکار نکنن زینت خودشون را مگر اون چرا که خود ظاهر است. اون چرا که خود ظاهر است چیز باید توضیح بدیم بعد که وقت ما گذشت. Thank you.